أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد به مناسبتی از کلمات مرحوم آقای اصفهانی رفتیم به کلمات مرحوم آقای طباطبایی. آقای طباطبایی در بحث اعتبارات، چون به قول خودشون اعتبارات بعد الاجتماع رو هم مطرح فرمودن که وجوب و حرمت و طلب و بعد مسئله جزا و مزد و اینها رو هم مطرح فرمودن و خب مواقع نظر انصافاً در این مجموعه مقاله ایشان به ذهن اینطور میاد، این که ایشان این مقاله رو با اتعاب نفس نوشتن و با فکر نوشتن خب انصافا خیلی محترمه، انصافا، اما این که بخواد مناقشه بشه و صحبت بشه خیلی طول میکشه و بنای ما هم نبود که به این طول و تفصیل وارد همش هم حذف کردیم، معظمش حذف کردیم، مختصرش خون علایهانم. قسمتی که مربوط به ما بود که اعتبار قانونی بود یه مقدار کلمات ایشون رو خوندیم. آخرین بحثی که ایشون دارن استحباب رو فرمودن که اثباتش مشکله، چون استحباب به معنای رجحان فعله و این با اون امر حقیقی نمیشه، چون تا ضرورت نباشه وجود پیدا نمیکنه. شرح مراد ایشان و این که آیا این مطلب رو قبول بکنیم، خب این مطلب ما نظر ابتداییمون که نظر عرفیست که واضحه، خب ما گاهی اوقات دو چیز رو میخواییم، یکی رو بهتر از دیگری، خیلی مثال های عرفی، فرض کنیم بگه آب فلان کتاب خوبی یا خوبی، هر دوش خوبه اما این یکم بهتر، این یه امر عرفی است، یعنی چیزی نیست که حالا اون که آیا ضرورت میخواد یا نمیخواد از کردیم. تحلیل مسائل اصولی تا جایی که بخواد برگرده مسائل فلسفی و کلامی خیلی مطلوب نیست. البته این اعتراض به ایشان نیست، من اعتراض به ایشان نمیشه، ایشون از دیدگاه اصولی ننوشتن مطلب، ایشون از دیدگاه فلسفی و کلامی نوشتن و کاملا واضحه که مطالبشون یا بعد فلسفی داره یا بعد کلامی و هدف ما این بود که در مباحث اصولی تابع اینها نیستیم. مثلا فرض کنیم ما در باب اصول بحث تنجز رو مطرح میکنیم، بحث امتثال رو مطرح میکنیم، عصیان رو مطرح میکنیم، خصائصی که امتثال داره مطرح میکنیم، اینا رو مطرح میکنیم. اما حالا اگر امتثال شد ثواب و اگر عصیان شد جزا، آیا میشه ثواب بده وعد به قولان وجوب وفاء به وعد، یا مثلا عقاب و فلان آیا میشه تخلف بکنه و عقاب نکنه؟ دیگه اینا کار اصول نیست، دقت میکنیم، نه اینکه اینا بحث مطرح نیست، مطرح هست اما کار اصول نیست. کار روشن شد؟ کار اصول میخوام خدمت، کار اصول تا امتثاله، بعد آیا جزا میده، تخلف در وعد، تخلف در وعید، این دیگه کار اصول نیست. بله ما به عنوان اینکه بخوایم در حوزه دینی کار بکنیم کار ما هست، اما مال کلامه، این اشکال در اینجا شده. این ما خیال میکنیم هر چیزی که ما باید بخونیم باید همش تو یک علم باشه، با قول اونا قومی ها اسم این کتاب نوادر کنه دبه شبیب گذاشتن، شبیب بقالی بود یه پسوکی داشت، دبه داشت، هر چی می‌خواستی می‌داد، این شما هر چی نخود و لوبیا و سبزی و همه رو از اون دکان می‌داد. حالا ما خیال می‌کنیم باید یک علم اصول می‌رسیم مثل دبه شبیب، همه علوم توش جا بشه، لغت هم الان مباحث لغوی معانی فا و با در اصول قدیم هست، در اصول علامه هم هست، فا به چه من، خب اینو بحث لغوی است، ما احتیاج بهش داریم، اما این که این تو اصول نوشته بشه محل کلامه. ما در حوزه معارف دینی این که آیا تخلف وعد یا وعید بشه داریم، اما این بحث ربطی به اصول نداره، من بحثم اینه، روشن شد؟ این فرض کنیم ما استحباب داریم، حالا این بحث فلسفیش این تا به ضرورت نرسه موجود نمیشه، این دیگه اینجاهاش کار اصول نیست. نه اینکه میخوام بگم اینا بحث ما در حوزه‌های خودمون بحثم میکنیم، اما ایناش دیگه کار اصول نیست، تحلیل اصولی هم نیست. اون مقداری که کار اصولی است با اون مقداری که کار کلامی است یا کار فلسفی است برای ما به عنوان مجموعه معارف دینی میخونیم، به عنوان مجموعه معارف دینی تفسیر میخونیم، فرض کنیم مباحث رجالی میخونیم، مباحث فهرستی، مباحث روایی، لکن اینا ربطی به اصول نداره، هر کدوم جای خودش. لذا عرض کردیم مثلا حجیت خبر عدل این اصولیه، اما فلانه عدل هست نه دیگه این کار اصولی نیست. نه اینکه این کار ما احتیاج نداریم، داریم، اما تو اصول جاش نیست. الان شما در کتاب قوانین فصول یه فصلی از قوانین جو فقه الرضا است، الان در اصول ما دیگه الان نمیخوشون در کتاب ناینی از اول تا آخر نگاه کنیم راجع به فقه الرضا چیزی نمیخونیم. چند تا کتاب در اون زمان مطرح شد محل کلام، یکیشم فقه الرضا اصلا. ولذا اگر شما این در خاتمه مستدرک مرحوم حاجی نوری کلمات علمای سابق رو درباره فقه الرضا خیلی هم زیاده، بحثیشون در فقه الرضا خیلی طولانیه، یکی از جای خیلی طولانیه خاتمه مستدرک همین فقه الرضا است و مقدار زیادش هم از طول و تفسیر فقه الرضا ایشان به خاطر اینکه کلمات رو آورده، از فصول آورده، از قوانین هست و قوانین هست. چون این کتاب عنوان پیدا کرد این آمدن تو اصول بحث کردن. خب بدونین یواش یواش از اصول در آوردن دیگه، ما تو اصول نمیخونیم. چرا؟ چون اگه بنا بشه فقه الرضا بعد فردا مصباح الشریعه هم هست، فردا نمیدونم اون چیه حوال لایی هم هست، کتاب هایی که محل کلامه دیگه، اصول کلن به هم میپاشه. دقیق میفرمایید نیامد و عکس اگه میامد بهتر بود. قواعد فقهی مهم مثل لازرر نه خوب مهمه، چون واقعا تأثیر گذاره تصادفاً لازرر خیلی تأثیر، چون شبهه نیست لسان حکومت در عدله باشه نه دیگه، چرا در استنباط، استنباط در استنباط تأثیر مستقیم داره، خیلی تأثیر داره. این رو بناست که بله اونی که در خود عمل استنباط به موقع استنباط تأثیر داشته باشه در اصول چرا بحث میکنه استنباط، نه اینکه حالا فرض کنید در اینجا در اون روایت مثلا هنده یا چینه مثلا ما بیم بحث بکنیم فرق بین اینا، در استنباط تأثیر نداره. علاوه این کیف ماکان این مطلبی که دیگه مطلبیشون نخوندیم به همین مقدار اکتفا کردیم و مطالبی که ایشون فرمودن اصل مطلب که یک امر حقیقی باید باشه، ما برگردیم به کلام خودمون، اصل این مطلب درسته کاملا صحیحه، اون وقت باید به یک لحاظی تأثیر، یعنی در اعتبارات لحاظ کاملا تأثیر گذاره، یعنی اساسش لحاظه. همیشه ما این مطلب رو عرض کردیم، مرحوم شیخ در اصول عملی فرمود در تقسیمش فشکوین لوحز معهل حالت و سابقه، این لحاظ رو توی استصحاب آورده. عرض کردیم کلیه اصول لحاظ داره، بحث حال قاعده ید هم لحاظ داره، میاد ید اون رو میبینه، تصرف اون رو میبینه، حکم ملکیت میکنه، گرفتن از دست مصدر، لحاظ در تمام اصول لحاظه. این برای از این که ایشون فرمودن، این اگر مراد ایشان این باشه که فقط در استصحاب لحاظه، نه اصلا لحاظ رکن اصوله. انشاءالله اینو تو بحث اصول که چند روز ایشان برسیم داریم اصول هم جمع جورش میکنیم، انشاءالله اونجا هم عرض میکنیم اصلا لحاظ رکن اصوله. خوب دقت بکنیم، به حیثی که اگر لحاظ نکرد اصلا اصل جاری نیست، اصلا فی نفسه نیست، اصلا انعدام موضوعه، اصلا نیست، نه اینکه هست و اعتبار نشده. لحاظ رکن موضوعه، که حالا من چون دیگه خیلی بحثا و هم پیچیده شد دیگه توضیحش نمیدم تو اصول، انشاءالله سابقا هم گفتیم دیگه، حالا توضیحش باز دو مرتبه در محل خودش.
حالت سابقه که لحاظ حالت سابقه در استثناء
ایشون اینطور فرموده، ایشون هم نه ایشون
نمیگه لحاظ میکنیم ولی لحاظ حالت سابقه،
ایشون مخاطب میگه در استصحاب لحاظ، چون در حالت استصحاب وجود حالت سابقه مهم نیست، لحاظشون در تمام اصول لحاظش مهمه، اصلا لحاظ رکن میشه. اون وقت اثر رو باید نگاه بکنه، اون وقت باید ببینیم اون چیزی رو که طبق اون اثر آمده بار کرده چیه. دیروز این مثال زدم، اگر از ید بخواد اثبات تصرف اثبات ملکیت بکنه خوبه، تناسبی هم داره، اما اگر گفتیم زید در این عبا تصرف میکنه، یک ماه من میبینم عبا رو، پس این ارث بهش رسیده. ببینیم اگر شما هم بخواد جعل اصل بکنی یک کمی زور میخواد دیگه، مگر تعبدی باشه؟ میگن بین تصرف و بین ارث بودن، بین تصرف و بین اینکه از بازار خریده تناسبی نیست، بین تصرف و ملک تناسب هست، اما بین تصرف و اینکه اینشون از بازار خریده من حکم، چه تناسبی هست؟ نه ایشون رفته مثلا این سیب دستش هست، من دیدم با سیب میکنه گاز میزنه، پس این رفته از درخت کنده، از درخت های مثلا مباهات اصلی، تناسبی نیست. نه لذا ببینید دقت کنید در باب اصول یک نوع تناسبی هست و عرض کردیم تمام اینها نکته‌های عقلایی داره، همه اصول میشه تفسیر عقلایی کرد، اون وقت هم میمونه لسان دلیل، باید لسان دلیل نگاه کرد. این خلاصه بحث، این خلاصه بحث ما انجام بدیم. و اما اینکه حالا چه نحوی از اعتبار شده، اون اعتبار رو چجور تفسیر بکنیم، من عرض کردم سریعا باز عرض میکنم چون نگه هم شرح بدیم طولانی میتونم. بحث استصحاب توی بحث همین مکاسب محرمه در زیر بحث اخذ اوجب بر واجبات ما عرض کردیم اونی که به ذهن ما میاد کلیه ابحاث و اصول در فضاهای مختلفی گفته شده، یه مقدار زیادی از اختلافاتی که بین علما هست در حقیقت برمیگرده به اون فضایی که اونها وارد اصول شدن، وحدت فضا نیست، فضاهای متعددی. یکی از آقایون همینه جمع که به جای فضا چی نمیشه بود؟ گفتمان، گفتمانهای متعدد بوده. حالا اصطلاحا بیشتر امروز پارادایم میگن، اصطلاح غربیش. این فضاها رو در نظر بگیریم و لذا اون نکته‌ای که میتونه در تنقیح مباحث اصولی خیلی تاثیرگذار باشه اینه، یعنی نحوه فضا. مثلا مرحوم آقای طباطبایی توی بحث وجوب گفتن که مثلا مولا وجود خودش توسعه میده، اون توسعه، خب این یک فضای خاصی است. یا در باب استحباب گفتن شیء تا ضرورت پیدا نکنه پیدا نمیشه و لذا رجحان کافی نیست، این یک فضای دیگری است. بحث ما اینه، این یه فضای فلسفی یا حالا کلامیست به یک معنا، اون یه فضای عبد و مولاست که عبد خودش رو جزء مولا میبینه، اما تو فضای فلسفی که این معنا نداره. لذا ما مجموعه فضاهای اصولی رو به 8 تا فضا و 8 به اصطلاح گفتمان با قولون آقا تفسیر کردیم و معتقدیم اگر دقیقاً روی این فضاها حساب بشه نتایج کاملاً واضح میشه. یعنی به عبارت اخرى ما در بحث این که مباحث اصول رو چطور تنظیم بشه عرض کردیم یک تنظیم اصول کلی داریم و همین کتابهایی که الان موجوده. البته این تنظیم ما اجمالاً بعضیش در خیلی از کتابها هست، بعضیش هم نیست، حالا اما ترتیب اجمالی که ما داریم، یه بحث اولش راجع به همین بحث اعتبارات بود که این چند روز صحبت کردیم و ترابط ارتباطات و الی آخری اون زیاد، لذا مباحث اجتماع هم نه فعلا در همین بحث هم از این زاویه بررسی میشه. بحث دوم مباحث الفاظ و ظهورات و اصل حجیت ظهورات و الفاظی که برای وجوب در لغت عربی هست و برای استحباب و فرق بین الفاظ وجوب و استحباب و مثلا الی آخری که دیگه الان نمیخوام وارد بشم. و باز مباحث اجتماع هم نه از زاویه الفاظ، از این زاویه هم میشه بررسی کرد. بحث سوم مصادر تشریعی باشه، کتاب و سنت که از کم در مجموعه در دنیا اسلام چیز حدود 20 تا مصدر برای تشریع هست که پیش ما منحصر در کتاب و سنته که از راه اهل بیت تفسیر شده باشه. و عرض کردیم از علمای اهل سنت ظاهری ها مثل ما هستن، فقط کتاب و سنت قبول دارن، قیاس و اجماع و استحسان و اینجور چیزها رو کلن قبول نمی کنن، مثل ما هستن تقریبا. بلا عقل پیش ما چیز مستقلی نیست، واضح نیست که مراد اونا چیه، ظاهر مرادشون براعت رو نمیدونم، قاعده ملازمه که اونام ثابت نیست. علایم باید برگرده به کتاب سنت. این دوتا بحث سوم شد. بحث چهارم طرق و امارات و حجج رو بررسی کردن که عرض کردیم در بحث زن در کتاب رسائل شیخ 5 تا از زنون، چون اصل اولی عدم حجیت زن، 5 تاشو خارج کرده، ظهورات کلامه که اینجا جای دیگه است، اینجا هم بحث بشه بد نیست. بحث اجماع منقول به خبر واحده، بحث شهرت فتوایی است، بحث حجیت قول لغوی است و بحث حجیت خبر واحد. از زنون نیرو که شیخ، چون در شیخ مکاسب رسول اگه تدریس بفرمون به این وضوح نیست، من میگم که انشاءالله اگه تدریس فرمودی کاملا واضح بشه، از مجموعه زنون معتبره در کتاب رسائل این 5 تا آمده. ظواهر اگه ظواهر کتاب این که حساب کنیم 6 تا میشه، چون قول لغوی رو همچین خیلی مستقل قرار نداره. ظواهر و ظواهر کتاب، حجیت قول لغوی، حجیت شهرت فتوایی، حجیت اجماع منقول به خبر واحد، اجماع محسن نداره، اجماع منقول و حجیت خبر واحد، اینم طرق و اماراتی است که در کتب به اصطلاح اصولی ما آمده. بحث پنجم هم به نظر ما اصول عملیه و عده از قواعد فقهیه که عده از قواعد فقهیه که تأثیر گذاره یا طویل مثلا زیله. مثلا قاعده قرعه رو خب عده گفتن دیگه، گفتن انصافا دلیل قاعده قرعه عامه در تمام فقه جاری بشه. عرض کردن از سید طاووس گفتن در معرفت قبله اگه اشتباه شد با قرعه عمل بکنه، کسی فتوا نداره. اگه این فتوا درست باشه اصحاب ما فتوا نداره، چون گفته شده اطلاق دلیل داره. مثلا حالا میگم مرحوم شیخ الشریعه هم داره، میگه من تعجب میکنم با اینکه دلیل قرعه اطلاق داره چرا علما به اطلاقش عمل نکردن. از این جهت مثلا قاعده قرعه و الا انصافا قاعده قرعه در روایات در فقه ما یک دایره بسیار محدودی داره، فوق العاده محدود. و رضا صاحب جواهر همیشه تکرار میکنه عمل میکنیم به قرعه که اجماع اصحاب هست، جایی که اجماع اصحاب دو قد بکنه. شیخ و شریعه هم اشکالش همینه، اگه قاعده قرعه قرعه توی کنه الان مجهول، چرا فقط جای اجماع اصحاب باشه؟ این از اشکالات مرمش. خب اینا رو هم بیاد اونجا شرح بدیم توی بحث قواعد. این سنخ قواعد با اینکه قواعد فقهی برای تشخیص موضوعات هستن، کسی قرعه رو در احکام نگفته. اگه شک کنه نماز جمعه واجبه نه، قرعه بندازه مثلا شیخ خط بکنه بینه نماز جمعه واجبه. هیچ کسی در احکام نگفته به قرعه مراجعه کنیم، اما در موضوعات مثلا گفته شده. معذالک بیم عده‌ای از این قواعد رو که مهم، این تنظیم کلی اصول با این اصول موجود ما، یعنی مباحث اصول موجود ما رو، البته به این شکل که من گفتم الان یادم نمیاد کتاب دیده باشم به این شکل که الان خدمتتون هست، اما هست در کتاب‌های مختلفشون، حالا با پس و پیش و با بعضیش هست بعضیش نیست. علی ای حال اجماع این شکلی است که ما تصویرمون اینه که اصول رو اگر بناس تنظیم بشه به این شکل. نه اونا اون چی بحث علم شناخت فلسفه علم نه هیچ فلسفه علمی جای خود اون جای خودش از تو این راجع بین. اما یه طرح دیگری هست، این همین اصولایی که نمیشه شده کتابا چاپ جدید بشه، دقیقا فکر جدیدش کم توش هست بیشتر چاپ جدید ترتیبش همین میشه. عرض کنم که یه طرح دیگری هست که اصلا ما بخوایم کل مباحث رو، این طرحی که ما دادیم تقریبا قلب حفظ شده قالبش عوض شده، یه طرح دیگری هست که نه اصلا کلا قلبا و قالبا عوض بشه. ما معتقدیم اصول رو بیایم حکم رو در هفت مرحله در هفت محور بررسی بکنیم، دیگه ربطی به اون بحثا نداره. سه مرحله معنی مبادی و حکم که از کردیم ملاکات، حب و بغض و اراده و کراهت، اینا رو یکی یکی شرح بدیم و ارزش‌های قانونی که دارن، بعد مقام تشریع و جعل اونم خصوص شرح بشه، بعد مقام ارسال رسول که فعلیت باشه و انزال کتب یا به قول فارسی ما رسانه کردن حکم که حکم اون وقت واقعا حکم میشه، بعدم مرحله وصول مکلف که اصطلاحا تنجس بهش میگه، بعدم مرحله اتیان و عدم اتیان که اسیان و امتثال باشه. حکم رو در این هفت محور کاملا بررسی کنیم. عرض کردم کرارن اون چه که ما الان در اصول داریم بیشتر رو محور تنجسه، چی که ما رسمن تو اصول داریم. اگر بخوایم کل اون اصولی رو که گفتیم تو این هفت محور بیاریم، کلن تو محور تنجسه. گاهگاهی هم تو ملاکات صحبت شده، گاهگاهی هم تو مقام جعل صحبت شده، گاهگاهی هم تو مقام حب و بغض. به الا به این شکل رسمی که من عرض کردم کلن اصلا ابحاث عوض میشه، معیارهای خاص خودش پیدا میکنه. حتی این بحث که اصلا ما هفت محور داریم یا نداریم، مثلا ما در باب مبادی و حب فقط حب و بغض کافیه، ملاکات نمیخواد، یا اراده کافیه، اراده که مولا کرد مولا اراده کرد، نه حب و بغض میخواد نه ملاکات. برای ازم این نیست که این هفت محور خیال کنیم جزو مسلماته، خود این هفت محور هم بررسی میخواد، جعل میخواد، یعنی بررسی و تحقیق و اینها میخواد. این هفت محور رو در هشت فضا بررسی کنیم، این دیگه کلن مباحث اصول با قدیم به هم ریخته میشه. ما عرض کردیم مباحث اصولی که همین الان داریم، همین تک تک، حتی وقت مسئله اجتماع هم نه، این در هشت فضا و از هشت زاویه و دیدگاه قابل بررسیه. کل ابحاث اصول از هشت فضا قابل بررسیه. فضای اول که به اصطلاح ما اسمش بود تفسیر اراده تکوینی به اراده تشریعی به اراده تکوینی، همین که مثالاشو میذاریم الان در اینجا، این در حقیقت یه فضای معینیه. ما بیاییم بگیم که مثلا وقتی میگه افعل، این اگر اراده تکوینی باشه چه کار میکرد؟ حالا هم که اراده تشریعی همون کار کرده. ولذا عرض کردیم بعضیشون میگن که افعل فقط ایجاد دائیه، در ذمه‌اش چیزی نیست. ببینید چرا؟ چون میگه اگه به صورت اراده تکوینی بیاد افعل این چی؟ دست این آقا میذاره بیرون. مثلا بگه اخرجون الغرفه، دست چی میگیره میذاره بیرون؟
خلفی که بین اصول فلسفه شده
تکوین و تشریع. خب همین، نه اینجا مراد ما از تکوین و تشریع، چون اینجا امر اراده تشریعی است، اراده تشریعی اون چیزی که خودش انجام میده این رو الان به عهده دیگری گذاشته، از دیگری میخواد. اون چیه اگر به صورت اراده تکوینی بود چیه؟ خب بلا؟ نه خودمون، وجدان خودمون. یک دیگه اگه من بخوام توضیح بدم چون وقتم کمه،
تکوین حقیقتش با تشریع فرق میکنه.
خب تفسیر عرض کردم، عرض کردم تفسیر و تفسیر بکنه، یعنی اراده تشریعی رو به اراده تکوینی تفسیر بکنه. میدونم دو تا اراده که واضحه. مطلب دوم، فضای دوم، عرفه. بگیم ما کاری به تفسیر اراده نداریم، حسب عرف عام چی فهمیده میشه. در اینجا برمیاد عرف و عرض کنیم مثلا در عرف عام همونطور که آقای خوبی میگه مثلا از افعل وجوب در نمیاد، وجوب از حکم اطاعت مولا بر عبد در میاد، به حکم عبد. دقیقا ما عرض کردیم اگه وجوب در نیاد الزام که در نیاد، الزام مفهوم عرفی است، نمیخواد وجوب توش باشه. وجوب یک مفهوم قانونی است، اما الزام یک مفهوم عرفی است. دقت کردیم؟ این که عرف رو بفهمیم و رجوع به عرف. فضای سوم فضای لغته و اون این که ما به قواعد لغوی برگردیم. مثلا اگر گفت افعل، بگیم یک جور فهمیده میشه، علیکن تفعل جور دیگه فهمیده میشه. اگر مثلا گفت، مثلا این آیون دارن که اگر اینطور گفت سلو عقیم و سلات، یک جور حکم در میاد، اما اگه گفت لله علی الناس، لام و علا آور جور دیگه در میاد. اینا نکات لغوی است. اگر به صیغه افعل بود ذمه در نمیاد، فقط بعث. اما اگر به صیغه لام و علا بود ذمه هم در میاد، و لذا حج میشه در ذمه، دین میشه، دین الله احق و ان یغزا. اگر به صورت لام و علا بود اون معناش این است که این در ذمه اوست و این باید ثابت در ذمه دیگه، بحث فقط بعث و یا زجر تنها نیست، اضافه بر اون ثبوت ذمه هم داره. و حالا مجرد، حالا من میخوام وارد این بحث بشم، هدف من توضیح این مباحث نیست و به حساب چارچوبای کلی است. سوم مباحث، بحث چهارم شد، چهارم بحث عبد و مولا. این خیلی تأثیر گذاره، این رابطه عبد و مولا هنوز که هنوزی در اصول ما تأثیر، و قطعا اون چی که در اصول دنیای اسلام تأثیر کلی داره رابطه عبد و مولاست. در رابطه عبد و مولا دیگه فقط بحث امر نیست. یک نکته ای که آیون توجه نکردن اینه، این توجه هست اما چون ارتکازی بوده بیان نشده. در رابطه عبد و مولا تنها حکم و اعتبار نیست، در رابطه عبد و مولا چون عبد ملک مولاست، خودش ذاتش ملک مولا، لذا مثلا مرحوم آزیا وقتی میگه شما حکم ابراز اراده هست. چرا؟ چون وقتی شما ارادتون ابراز کنید عبد به وظیفه عبودیت بود انجام. ببینید اون ملکیت عبد رو اضافه بکنید، دقت کردید؟ یعنی در حقیقت ایشون، اما اگر فرض که در جامعه ما آمد گفت قانونه، قانون عبد و مولا نیست، ابراز اراده چه اثر داره؟ دقت کردید؟ این نکته فنی اینه. ماشاءالله آقای خویی میگه اصلا از این، البته از کنم سید مرزا عقیدش هم اینه، سید مرزا میگه از افعل وجوب در نمیاد، از اون که مثلا عبد است و وظیفه عبودیت داره. وقت مشکل اینه در باب عبد ملکیتش مطرحه، لذا بعضی آمدن این تصور کردن که در باب ما هم در تکالیفی که نسبت به خدا داریم، چون ملکیم لله ملک هستم، از اون ملکیت تکمیم فوق تکمیم بر که نباید گفت، اون ملکیت حقیقت و حقایقیش به صورت خاص خودش، به یک معنای خاص خودش. علی ای حال این رابطه عبد و مولا و تشخیص رابطه عبد و مولا یکی از نکات بسیار مهم در اصول ماست. مثلا مرحوم آقای علامه طباطبایی وقتی آمد اعتبار وجوب کرد، گفت مثلا اون عبد رو به حساب اون رئیس و مرعوز دایره و توسعه دایره وجودیه، این با عبد مولا میسازه، این تفکر با عبد مولا میسازه. اصلا مثلا در نظام قانونی که پارلمانی است و نماینده های مجلس، توسعه وجودی مطرح نیست، کسی توسعه وجودی نمی کنه. ایشون توجه نفرموده، این توسعه وجودی روی نظام عبد و مولاست، یعنی عبد خودش رو جزی از مولا. حالا به ایشون تعبیرش توسعه وجودی است، تعبیر من سابقا همیشه شعاع وجودی مولاست، یعنی عبد خودش رو شعاع وجودی مولا میدانه. ولذا روی این مبنا، اون مبنای کلامیه که در باب انقیاد و تجری و جزا در کفایه آمده، اینم رو همین عبد و مولاست. یعنی این تصویر میاد که اگر عبد آمد مخالفت مولا کرد، ظلمون للمولا، نه این که ظلمون به خودش. رضا خواهیم گفت در قانون یکی از اساسیش اینه، شما اگر به قانون عمل کردیم، ظلم به پارلمان نکردیم، به دولت نکردیم، به خودتون ظلم کردیم، خود مردم به خودشون ظلم کرده.
حد که مولا نیست،
حد که مولا نیست، مرحوم در کفایه داره دیگه، حد کن للمولا، ظلمون علالمولا. این مال اینه که اون شعاع وجودی مولا گرفته، یا به قول مرحوم آقای طباطبایی توسعه وجودی مولا گرفته. دقت کردید دیگه، اینا رو بخوایم یکی یکی شرح بدیم طول میکشه، یکی یکی لوازمش رو مثبت فرض کنید. این مسئله که زد و مثلا امر به شی مقتضی نهی از ضد یا امر به شی مستلزم وجوب مقدم است، این بحث ضد و بحث مقدمه، اینا در حقیقت نکتهش اینه، چون وقتی مولا به عبد گفت برو گوشت بخر مثلا، لازم عبد چون تمام وجودش نمیتونه صرف کاری غیر از این گوشت خریدن بکنه، یعنی در حقیقت وقتی گفت برو گوشت بخر، مولا چی میبینه؟ مولا میبینه که انما یک دست او رفته گوشت بخره، تمام اون زمینه ها رو میبینه. یا مثلا اگر فرض کنید مولا بهش گفته مثلا برای گوش خریدن 5 تا خیابانه، گفته این خیابان هیچ وقت توش هم نباش، اصلا نگرد نشو، اصلا توی این خیابان هیچ وقت نباش، چون عبد مولاست، خواهی نخواهی از اون خیابان نمیتونه بره. ببینید تو اصول که آمده گفته خب بابا گفتن گوش بخر، توش نخوابیده که از اون خیابان نرو یا از این خیابان برو، این توش نخوابیده تو تکلیف، اما اون عبد مولا این تأثیر رو داره، و این عبد مولا گاهی اینقدر قویه. ولذا این بحثی هم که آقایون دارن که آیا بحث ضد رو یا بحث نهی امر مقدمه رو ما جزو مباحث الفاظ بکنم، من توضیحاتش عرض کردم، در فرض عبد مولا کاملا واضحه مقدمات، بحث ضد و اینها جزو مباحث الفاظه. وقت فقط یک نکته میخواد بگیم، لفظ یعنی هر عملی که شما انجام بدین متأثرن از یک کلام، این بگیم دلالت لفظی. مثلا گفت برو گوش بخر، دیدی داره نماز میخونه، میگه چرا نماز میخونه، میگه من نگفتم برو گوش بخر. ببینید خب نگفتی که نماز نخون، گفتی گوش بخر، اما این تو این ذهن عبد مولا گوش بخر نماز نخون، این بحث ضد، دقت میکنید؟ البته زمینه های دیگه هم داره، یکی از بهش میگه بیگه بد نگفتم نماز برو گوش بخر. ببینید خب گفتی گوش بخر، نگفتی که نماز نخون، که این تو ذهنیتش هست که وقتی گفتن گوشت بخر، تو بخوای از این کلام متأثر بشی، نماز نماز بخونی، مشغول نوشتن نشی، خوابیدن نخوابی، بازی نکنی، جای دیگه نری. ببین دقت میکنی چی بخوام عرض کنم؟ احسنتون. لذا کسایی که خطابات قانون رو بعدها در حوزه ما مطرح کردن، تمام اینا رو برداشتن، گفت در خطاب قانون گفت گوشت بخر، نگفت نماز نخون، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. اینا خیال کردن با خطابات قانونی مشکل حل میشه. در خطابات قانونی نکته چی شد؟ خطاب رو نگاه کردن، ملکیت رو نگاه نکرد. در رابطه عبد مولا اون ملکیت آمد تأثیر گذاشت، اما در خطابات قانونی گفت آقا این گفت گوش بخن، گوش بخن، توش نخواه بوده که خیابون برو، توش نخواه بوده که از اون خیابون دیگه نرو، اگر رفت یک ارتکاب حرام کرده گوشتم خریده، چه اشکال داره؟ دقت کن ذهنیتم، ما آمدیم گفتیم اگر اختلافی هست، اختلاف با حفظ مبنا نیست، دو تفکره، بیاین ریشه های تفکر پیدا بکنید. ما به جای ریشه های تفکر گفتیم فضا، این فضاهای مختلفه که این نتایج مختلفی داره بار میاره. و این رو کلمه عبدالمولا من خیلی تأکید میکنم، چون انصافا رابطه عبدالمولا فوق العاده مؤثره، فوق العاده در اصول موافق ما مؤثر بوده. و من همیشه یک کلمه مختصر دیگه الان تکرار، چون نارید بحثه جلوگانه کردیم، عرض کردیم اونی که ما میفهمیم از شریعت مقدسه، خود رابطه عبدالمولا جزء فقهه، روایات و فقه این وظیفه رو معین، مولا چه کاری با عبدش بکنه چه کاری نکنه، خود دقت کنید، نه اینکه عبد و رابطه عبد و مولا معیار و زیربنای اصول بشه و اصول زیربنای فقه بشه. خیلی تفاوت فکری زیاده، تصور بکنید اون چه که الان هست رابطه عبد و مولا زیربنای اصول شده، اصول هم زیربنای فقه شده، در صورتی که به ذهن ما میاد که رابطه عبدالمولا رو خود فقه بیان میکنه، اصلا به زیر بنا نمیرسه، روبناییست از فقه. یعنی فقه میاد بگه عبدالمولا چه حقی داره، مثلا مولا میتونه برای عبدش زن بگیره، مولا میتونه طلاق بده یا نمیتونه، اینا رو فقه معین میکنه، حدیث معین میکنه، نه اینکه رابطه عبدالمولا رو اصل قرار بدیم اصول رو با اون تفسیر بکنیم، فقه هم با این اصول تفسیر بکنیم. این سر مشکلاتی که در حوزه های ما پیدا شده و طبیعتاً هم این مشکل هست دیگه، به این زودی هم حل نمیشه، این مقدارش مال اینه. فضای پنجم فضای کلامی است که الحمدلله در کلمات مرحوم این جزا و عقاب و وعید و این تخلفاتی که آیه طباطبایی فرمودن کام
مولا از خود بیانات قرآن استفاده نمیشه، خب تبرون مثلا
عبدال مملوک ان لا یقدر علی شیء،
نه کلاً خلاصه بشر
اون عبودیت غیب، اون روز نمیم شما بودی حدیث رو هم خوندی، گفت پیش حضر رضا بودم، حضر فهمیدم چی میگن، میگن مردم عبید شما، گفت ما نگفتیم نه من ولا سمعت و احدا من آبایی یقول هذا الکلام، مردم برده ما نیستن، انما هم عبید لنا فی الطاعه، باید حرف ما رو گوش کنن، حرف ما رو گوش کردن غیر از این برده ما هستن، عبید به معنای گوش کردن، مطیع بودن، یعنی مطیع ما در طاعت باشن، باز عبد نیست، یعنی نه اینکه ذاتش ملک، عبیدون لیس و عبیدن لنا، یعنی ذات ملک نیست. این رو اگر باز بکنیم بخوایم اصول روش بیاریم خیلی فرق میکنه، میخوام بحث سر اینه، این باز نشده، این حدیث در حد مثلا یه حدیثی که از آمده در کافی نقل شده این مقدار، این اگه بخوایم باز کنیم همین فضایی است که ما داریم درست، فضای هفت ششم هم فضای
بعضی جا حتی قانون باشه، مثلا مقدمه واجب اونجا تو قانون هم میاد، چه فرقی داره، یعنی اگه با قانونی داریم برای یک چیزی مقدماتی داره
یه اگر بنا بشه، چون بحث اعتبارات به حد کافی الحمدلله طول کشی، اینا رو اگه بخوایم بگیم طول بکشید، من بذارم فهرستوار بگم ریال شرحش اگر مایل باشیم باید جداگانه اصلا باید یه روز تعطیلی صحبت کنیم، حیف بله کتاب میخواد به قولش. بحث کلامی داریم و عبدالمولا پنجم شد، چندم شد؟ شش کلامی است، هفت فضای فلسفی است که الحمدلله دیدیم آقای طباطبایی استحباب و منکر شدن، چون
این شش است فلسفی
اجازه بینید اول آقا تفسیر اراده تکوینی به اراده تشریعی بود، دوم عرف عام بود، سوم بحث لغت بود و مراعات جهات لغوی بود، چهارم یکی دیگه هم داریم، حالا من اون یکی دیگه شو بزنم میدونم، چهارم عبدالمولای پنجم بودیم،
چهار
فضای کلامی و فضای فلسفی هست، یکی هم افتاد یادم رفت، گفت که به منرسین گفت که حدیث بردی، گفت بله حدث این فلان هن فلان هن اکرمان رسول ها که مؤمن دو صفت داره، گفت یکیشه اکرمی یادش رفت، یکیشه من یادم رفت تقریبا یکیش حالا یادتون چون بخوام وقت تموم شده بخوام تمومش کنم. فضای هشتم فضای فلسفی این قانونی است، این یک فضای خاص خودشه و یکیش یادم رفت حالا بعد پیداش میکنم با دامت به عرض میکنم. میدونم هشتا که هشتا است، اینه که من میدونم هشتا درستش کردیم. این فضای قانونی ضوابط خاص خودشو داره و آثار بسیار یعنی روح آیان عرض کردن در حوزه‌های ما بحث خطابات یا اصطلاح بهتر امروز به جای خطابات قانونی ما میگیم ادبیات قانونی، بحث ادبیات قانونی رو مطرح کردن کلامی و فلسفی. لازم یکی دیگه شما رو یادم رفت میگم بعد انشاءالله تذکر میدم. فضای قانونی ما عرض کردیم فقط بحث بله بلا اشکال بطنجون. فضای قانونی یه فضایی است که فقط اینا خطابات قانونی در حوزه‌های ما الان مطرح شده، خطابات قانونی ادبیات قانونی است. اما قبل از ادبیات قانونی روح قانون داریم، ترابط قانونی داریم دیگه. این فضای قانونی شرحش و خصوصاتش خیلی طولانی است، اونا هم هر کدوم طولانی، نه اینکه قرار است اگر ما بتوانیم این هشت فضا رو در اصول کاملا تبیین بکنیم، حالا که فعلا هفت تا شد یکیش ترابطه، این هفت تا فضا رو کاملا تبیین بکنیم و ضوابطش معین بشه و محور حکم قانونی رو در هفت محور که عرض شد بررسی بشه، فکر میکنم هم خیلی جامعه، هم خیلی شامله، هم فراگیره و خیلی ابهام ها و خصوصیات حل میشه. این هم راجع به این قسمت. پس ما این تا اینجا این در فضای قانونی، من بحث رو میخوام جمع جور کنم. در فضای قانونی که مقداری از با کلمات مرحوم آقای طباطبایی و آقای اصفهانی خوندیم، خوب دقت بکنیم یه نکته اساسی دیگه، حالا چون وقت همون شد هرچی میخوام بکنم نمیرسیم، اینه که اصولا در فضای قانونی دو سنخ اعتبار میاد. یه اعتباراتی که خود مقنن مستقیم میکنه، یه اعتباراتی رو که مقنن در اختیار شهروند قرار میده، اصطلاح امروز قانون و شهروند، در اختیار مکلف قرار میده، در اختیار عبد قرار، اختلاف اعتبارش در اختیار او قرار میده. مباحثی که ما اصلا در اینجا وارد شدیم بحث بیع بود. این باز میخوام برگردیم بحث خودمون، این روزی که بحث تمام بکنیم، مباحثی که منشأ شد که از کلام مرحوم های علامه، مرحوم های اصفهانی بعد علامه وارد بشیم، بحث بیع بود. طبیعت بحث بیع از این قسم اعتبارات قانونی است. یعنی اعتباراتی است که فرد میکنه، قانون میاد اونا رو امضا میکنه. ملاکات رو گفته بودن؟ ها به نظرم چهارم فضای ملاکات بود، راست سال یاد آمد، چهارم بود یا پنجم بود قبل از فضای راست میگم هشتا رو هم درست کرد ولی بادر بادر کش راست فضای ملاکات که ارسیم اونم مشکل داره در فقه اسلامی مشکل داره. به اصطلاح فضای ملاکات این همونیست که در اهل سنت چی بهش میگن؟ فقه مقاصد. فقه مقاصد که اهل سنت میگن، این رو ما یه فضا قرار دادیم، ما اسمش رو ملاکات، اونا میگن فقه مقاصد، متعارف هم در کتب اهل سنت متعرض شدن. خب اینم هشتا فضا رو چند سال راسته ایشون یادآوری فرمودن. به ذهن ما این دومی کمی شرح میخواد، البته تا حالا شرح زیاد دیدیم، باز برمیگردیم به عبارت شیخ در مکاسب.